بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین اجل الله فرجه الشریف. همونطور که مستحضرید، بعد از بحث‌هایی که ما داشتیم راجع به سیره و ارتکاز، طبقه بندی اونها و کارکردها، اشاره کردیم که گاهی از اوقات در مصادیق عرفی تغییراتی رخ میده. اینجا من یک نکته ای رو میخواستم اشاره کنم که در جلسات قبل اشاره نکردیم و بعضی از دوستان سوال می‌کردند که فکر می‌کنم این نکته لازم هست اینجا توجه داده بشه. با اون اینه که تغییر در مصادیق عرفی یا تغییر در ارتکازات گاهی به دلیل تغییر در سیره‌های عملی است که ما این رو مورد بحث قرار داریم میدیم. گاهی به دلیل تغییر شرایط، گاهی به دلیل صدق عناوین ثانوی، یعنی گاهی از اوقات این است که یک منشی در بین مردم پیدا میشه، در اثر پیدایش یک منش جدید ارتکازات تغییر میکنه، مستاق عوض میشه. گاهی از اوقات شرایط تغییر میکنه، نه اینکه یک منشی در بین مردم پیدا شده باشه. شرایط دیگری میشه، در نتیجه موضوع حکم از اون چیزی که بوده به یک چیز دیگری تبدیل میشه، دیگه موضوع اون حکم نیست، موضوع حکم دیگری میشه. و گاهی از اوقات بحث عناوین ثانوی مطرح میشه. بحث عناوین ثانوی مثل این که فرض کنید یک جایی در یه شرایطی یک عملی که ذاتاً یه حکمی داره یک آثاری پیدا میکنه که اون آثار به صورت عمومی نیست، اثر این در اون شرایط خاص اثر این شده، مثل مقصده. مثلا فرض کنید یک جایی طلاق گرفتن یک مرد یک سری مفاسدی رو زائد بر مفاسدی که به صورت متعارف ایجاد میکنه، البته ببینید اون چیزایی که به صورت متعارف در یک طلاق رخ میده، خب وقتی که شارع طلاق رو جایز دونسته با توجه به همه این امور بوده. البته طلاق به تعبیر روایات مبغوض‌ترین حلال خداست. خب این مقدار از مفاسد که به صورت طبیعی اتفاق میفته در هر طلاقی، بالاخره مثلا بچه ها با مشکل این مواجه میشن که دیگه پدر و مادر از هم جدا میشن، در نتیجه مشکلات طبیعی بچه هایی که گرفتار طلاق پدر و مادر هستن پیدا میشن. اما اگر در یه موردی یک مفسده خاصی است که خارج از محدوده طلاق به شکل متعارفه، اینجا خب ممکنه ما مثلا بگیم طلاق جایزه، بالاخره علارغم همه مفاسد طلاق جایز دانسته شده. اما این مفسده که یک مفسده خاصی است، مثلا فرض کنید جنون همسر یا فرزندان، اقدام بعضی از اونها مثلا به خودکشی، یک چیزی که یه مفسده زائد از بر مفاسد متعارفی که در این فعل هست، بالاخره این فعل یه سری مشکلاتی رو ایجاد میکنه. اینجا ممکنه ما به عنوان ثانوی بگیم طلاق جایز نیست، به عنوان حکم تکلیفی البته بگیم طلاق جایز نیست. حالا اون یه بحث دیگه است که آیا ممکنه که این عناوین ثانوی باعث بشوند که حکم وضعی تغییر بکنه، یعنی شخصی که طلاق میده با شرایطش در طهر غیر مواقعه، مرد اگر همسر خودش رو طلاق داد مثلا طلاق واقع نشه، جدایی زن و شوهر از هم واقع نشه، آیا این ممکنه یا نه؟ اون یه بحث ثانوی است. معمولا عناوین ثانوی در حکم تکلیفی تأثیر میگذارن. معمولا مثال های شناخته شده یا احکام ثانویه مربوط به احکام تکلیفی است، نه احکام وضعی. بحث تغییر شرایط اینه که قبلا یه شرایطی بوده، این یه حکمی داشته، الان یک شرایط دیگری است، یه حکم دیگری پیدا میکنه. مثالش همونی که حالا این ایام سالگرد شهید مطهری رضوان الله علیه، شهید مطهری رضوان الله علیه در برنامه‌ای که اواخر عمرشون در تلویزیون داشتن، البته ایشون اینو به عنوان مثالی برای احکام متغیر ذکر کردن، ولی این مثال احکام متغیر نیست. ایشون تو تلویزیون اون زمان این رو به عنوان مثالی برای احکام متغیر ذکر کردن، ولی این مثال برای اون نیست. مثال در واقع برای تغییر شرایطه. می‌فرمودن مثلا فرض کنید یک چیزی در این زمانی منفعت معتدون به عقلایی نداشته باشه، در نتیجه خرید و فروشش جایز نباشه، چون شرط مثلا صحت خرید و فروش این است که منفعت معتدون به عقلایی داشته باشه. بعد شرایط تغییر کرد، همون چیزی که قبلا منفعت معتدون به عقلایی نداشت، حالا منفعت معتدون به عقلایی پیدا کرد. خب این که قبلا خرید و فروشش جایز نبود، الان جایز میشه. این در واقع تغییر شرایطه. که حالا مثلا ایشون یه مثالایی میزدن، فکر کنم یکیش خون بود که ایشون مثال زدن توی تلویزیون اون زمان، که مثلا خون قبلا منفعت معتدون به عقلایی نداشت، چون تنها منفعتی که مثلا اونا براشون متصور بود این بود که یکی خون رو بگیره بخوره، یعنی خونه میگفتن میخوردن به عنوان یک مایه مثلا خیلی تقویت کننده. اما الان منفعت معتدون به عقلایی داره که میتونن ازش نگهداری کنن، اون موقع که امکانی این چیزا نبود، و بعد با رعایت مثلا حالا گروه خونی و بهداشت خون و غیره اون رو در بیماران ازش استفاده کنن. یه مثال فرضی هم اگر اشتباه نکنم الان یادم نیست، اینش یقینی ایشون ذکر کردن، فکر کنم مورچه بود، که فهمودن فرض کنید مورچه الان هیچ منفعتی نداره، یه کسی باید یه دست مورچه رو بفروشه مثلا، کسی نمیقره ازش، چون منفعت معتدون به عقلایی نداره، مگر چینی ها که مورچه رو بو میدن مثل تخمه میخورن، بخواه کسی بخوردش که اونم جایز نیست، چون جزء مثلا چیزاییست که حشرات هست و حرام خوردنش. خب این فرض کنید یه زمانی ایشون میفهمودن که حالا مورچه مثلا یک منفعت معتدون به عقلایی پیدا بکنه، خب این خرید و فروش جایز میشه. یا حالا مثال دیگری که الان وجود داره، همین زباله ها که الان جمع کردن زباله و فروش زباله یکی از کارهای پردرآمد شده در دنیای معاصر. زباله که قبل از این منفعت معتدون به عقلایی که نداشت، اما الان که امکان بازیافت فراهم شده این منفعت معتدون به عقلایی پیدا کرده. اینجور تغییرات که تغییر در شرایط در واقع که باعث میشه تغییراتی در مصادیق احکام پیدا بشه، یه چیزی که مصداق منفعت معتدون به عقلایی نبوده بشه مصداق منفعت معتدون به عقلایی. این مورد نظر ما نبودش در این بحثی که داشتیم. بحث ما این بود. البته حالا گاهی این بحث ما منجر به این هم ممکنه بشه، ولی اون بحثی که مورد نظر ما بود این بود که روش‌ها و منش‌های رفتاری مردم باعث بشود یه تغییری در یک مصداق پیدا بشه. اینجا بود که اون بحث رو مطرح کردیم که اگر اون تغییر در امر اعتباری باشه، دو حالت داره. یه وقت اون منش رفتاری مردم مورد قبول شارعه، با ذوق شریعت منافاتی نداره، یه وقت نه، با ذوق شریعت مخالفه. اون جایی که با ذوق شریعت مخالف نیست، اونجا حکم تغییر میکنه. اما اون جایی که با ذوق شریعت مخالفه ولو ارتکازات تغییر میکنه، اما از اون جایی که اصل این منش مورد قبول شرع نبوده، در واقع تغییر ارتکاز تأثیری در حکم نخواهد داشت. که عرض کردم جلسه گذشته، مثلا فرض کنید در بحث عزاداری امام حسین علیه السلام، خب چون ما میدونیم ذوق شریعت توجه به عزای امام حسین علیه السلام و تأکید بر عزای و اقامه عزای امام حسین علیه السلام هست، خب این عزا مثلا الان توسعه پیدا کرده، از اول محرم شروع میشه، به تبع بر طول سالها و قرنهایی که این توسعه صورت گرفته در منش رفتاری شیعیان، اگر در این دهه مثلا کسی برخی از کارهایی رو که قبل از این که چنین سیره رفتاری پیدا بشه انجام میداد، حد که محسوب نمیشد نسبت به ساحت مقدس امام حسین علیه السلام یا حضرات معصومین علیه السلام، اگر توی این ایام مثلا همون کار را انجام بده، فرض کنید جشن و پایکوبی برگزار بکنه، این الان با توجه به این سیره حدک پیدا میکنه، عنوان حدک داره و در نتیجه حرامه. اینجا چون این سیره با ذوق شریعت موافقه، این تغییری که در ارتکاز پیدا شده تأثیر میگذاره و مورد قبول شارعه. اما اگر یه امر راجح شرعی به واسطه مثلا یک منش رفتاری در بین مردم تغییر پیدا کرد ارتکازات در موردش و در نتیجه چیزی که قبلا نبود پیدا شد، مثال زدم که فرض کنید مثلا چند همسری یا همسر موقت که فرض کنید مثلا عنوان راجح شرعی داره، این تبدیل شد به یک امری در نظر مردم در اثر منش ها و روش های رفتاری که دارند، تبدیل شد به یک امر مرجوحی و بعد کم کم تبدیل شد به یک اصلا امر کاملا مطرودی، طوری که اگه کسی اون رو انجام بده مثلا از نظر اجتماعی با مشکل حد که مواجه میشه. آیا اینجا ما میتونیم این رو بگیم که خب چون بالاخره این ارتکازات تغییر کرده، حکم شرعی هم به تبع تغییر میکنه و در نتیجه این عمل که ذاتاً مثلا راجح بوده شرعاً، حالا به دلیل ارتکازاتی که هست برای همه یا برای قشر خاصی از مردم، همین عمل ممنوع میشه، حرام میشه؟ اینجا بود که عرض کردم اون بحث مطرحه که وقتی اون منش رفتاری مورد قبول شارع نیست و اون باعث شده که ارتکاز تغییر بکنه، آیا تغییر این ارتکاز باعث تغییر در حکم خواهد شد یا نه؟ گفتیم نه، چون در واقع شارع از ابتدا مردم رو نهی کرده از اینکه چنین کاری، حالا نهی یه وقت نهی تحریمیه، یه وقت نهی تنزیهیه، شارع به هر حال نمیخواسته مردم این کار رو بکنن، حالا توسعه پیدا کرده و در نتیجه توسعه اون یک تغییراتی در ارتکازات رخ داد. و این فرضی که ما اینجا کردیم عنوانی بود، عنوان هتک، که در واقع یک عنوان اعتباریه، چون هتک یه چیزیه که در یه شرایطی با توجه به یک سری از فضاهایی که در اون جامعه حاکمه در واقع شکل میگیره، اعتبار میشه که این الان هتکه یا هتک نیست. گاهی از اوقات این تغییرات تغییرات تکوینیه، تغییر به اصطلاح در امر اعتباری نیست. حالا این تغییر در امر تکوینی رو ما اینجا دو احتمال براش ذکر کردیم. یک احتمال اونجایی که اونچه که تغییر میکنه موضوع حکم باشه، خود اون امر تغییر یافته موضوع حکم باشه. خوب دقت کنید، در ما در بحث اونجایی که تغییر در امر اعتباریه گفتیم اگر موافق ذوق شرع باشه قطعا اون مؤثره، اون بحثی نداریم. در جایی که مخالف با ذوق شرعه میگیم اثری نداره. حالا در جایی که امر تکوینی بود با فرض اینکه مخالف ذوق شرع باشه، اون سیره‌ای که باعث شده است چنین تغییری رخ بده آیا اونجا حکم تغییر میکنه یا نه؟ یعنی الان فرض ما اینه که اون سیره‌ای که باعث تغییر در امر واقعی یا امر تکوینی شده خودش مخالف ذوق شرع بوده، چون اونی که موافقه که بحثی نداریم. اگر در اعتباری پذیرفته شده است، در حقیقی و تکوینی به طریق اولا پذیرفته شده است. اونی که در اعتباری پذیرفته شده نیست در تکوینی چطور؟ من دوتا مورد رو اینجا ذکر کردم، یکی اونجایی که موضوع حکم باشه، یکی اونجایی که حکمت حکم باشه. در واقع حرف ما اینه که اگر اون امر تکوینی که تغییر کرده موضوع حکم، حکم عوض میشه، ولو سیره‌ای که منشأ این تغییر بوده سیره‌ای بوده که از دل شرع مقبول نبوده. اما اگر این تغییر تغییری باشه که مربوط به حکمت حکمه نه مربوط به موضوع حکم، حکم تغییری نمی کنه. مثالی که ما برای اونجایی که موضوع حکم ذکر کردیم، البته با فرض این که موضوع حکم این باشه، ببینید این مثال ها من هی تأکید میکنم با فرض، یعنی رو بعضی مبانی این مثال درسته، رو بعضی مبانی این مثال درست نیست. شما فرض کنید که کسی قائل باشه که ما هستیم که موسیقی و غنایی یعنی آوازخوانی حرامه که مثیر شهوت باشه، برانگیزنده شهوت باشه، بنابراین اون موسیقی یا آوازی که باعث نمی شود نوع مردم شهوتشون تحریک بشه اون اشکالی نداشته باشه. حالا اگر ما چنین مبنایی داشتیم، خب در یه جامعه ای یه موسیقی مثیر شهوته، یعنی برای نوع مردم تحریک کننده شهوتشونه، این حرامه. میدونید که احکام تابع خصوصیات فرد که نیست، یه کسی نمیدونه آقا برای من مثیر شهوت نیست پس برای من جایزه، نه، این تابع عرف نوعه. اگر برای نوع مردم مثیر شهوته حرامه، ولو برای کسی که برای شخص او مثیر شهوت نیست، این برایش حرامه. اینو ما قبول داریم، یه مبناست البته باز، ولی ما اینو قبول داریم که اگر یک حکمی است که بر یک موضوعی رفته، اون موضوع عرفاً چنین خصوصیتی داره برای نوع، ولو برای این شخص نداشته باشه، اون حکم ثابت. ولو این شخص هیچ تحریک نمیشه. حالا فرض کنید که توی همین جامعه ای که قبلا این موسیقی برای نوع مردم یا این نوع خوندن برای نوع مردم برانگیزنده شهوت بوده، به خاطر اینکه مردم حالا بی‌اعتنایی کردن به شریعت، رفتن دنبال این موسیقی و بعد موسیقی های تندتر از این، در اثر انس با این موسیقی ها نوع مردم، نه شخص خاصا، نوع مردم در اثر انس با این موسیقی هایی که قبلا مثیر شهوت بود و حرام بود، اینا گوش دادن به این فعل حرام، اعتنایی نکردن، مرتکب شدن. حالا گذشت زمان، با گذشت زمان طوری شد که دیگه اون موسیقی که قبلا مثیر شهوت بود برای اینها مثیر شهوت نیست، به خاطر انسی که پیدا کردن دیگه الان تحریک نمیشه، نوع هم تحریک نمیشه، باز هی تاکید میکنم، نه شخصا، نوع دیگه تحریک نمیشه، نوع مردم دیگه تحریک نمیشن در اثر این انسی که پیدا کردن. اینجا آیا حکم تغییر میکنه؟ یعنی این موسیقی که تا قبل از این مثیر شهوت بود و حرام بود الان مثیر شهوت نیست، آیا حلاله؟ با فرض اینکه موضوع حکم به اصطلاح اثاره شهوت، برانگیختن شهوت باشه، با فرض اینا، والا اگر موضوع حکم کیفیت صوته، کاری به تأثیرش در دیگران نداره، که تو بعضی مبانی اینجوری دیگه، بعضی میگن اون موسیقی یا مثلا آوازی که حرامه خصوصیت خود اون صوته، ربطی به این که حالا در طرف مقابل تأثیر میگذاره یا نمیگذاره نداره. اون که میگن صوت مرجع، یعنی این صوتی که مثلا درش کش و قوس داده بشه، ترجیع داشته باشه، مثلا حالا اونایی که کسی همچین مبنایی داشته باشه بگه این حرامه، اون کاری نداره به این که حالا در طرف مقابل چه اثری ایجاد میکنه، اصلا میگه هیچ اثری هم نداشت، این حرامه، و اون یه مبنای دیگه است. و این بحثی که ما میکنیم با فرض اینه، بازم یعنی این که فرض نیست، این واقعیته که اثاره شهوت، برانگیختن شهوت یه امر تکوینیه، نه یک امر اعتباری، یه امر واقعیه، مثل گرسنگی، تشنگی، اینه که امر اعتباری که نیستن، اعتبار که نمی کنه یکی گرسنه میشه یا تشنه میشه، واقعا این حالت در او پیدا میشه. مقصود ما از اثاره شهوت اینه که واقعا این موسیقی برای نوع مردم محرک شهوت باشه. حالا فرض کنید که مردم بر اثر فعل حرام، بر اثر گوش دادن به همین موسیقی هایی که حرام بود، باعث شد که دیگه حالا از این موسیقی تحریک نمیشن، کارشون حرام بوده تا اینجا، به دلیل اینکه تا قبل از این موسیقی مثیر شهوت بود برای نوع، ولی اینا انقدر انجام دادن تا دیگه اون اثرش از بین رفت، اثر تکوینیش. آیا اینجا این موسیقی حرامه یا نه؟ اگر این فرضی که عرض کردم تا اینجاشو بپذیریم که این اثاره شهوت موضوع حکم باشه، حکم دائر مدار این باشه، و بپذیریم که با تغییر در منش رفتاری مردم ممکنه این امر تکوینی واقعا تغییر بکنه و دیگه الان موسیقی که قبلا برای نوع مردم مثیر شهوت بود دیگه مثیر شهوت نباشه، اگه این دو نکته‌ای که عرض کردم بپذیریم، نتیجه این است که حکم تغییر میکنه. اگه واقعا دیگه مثیر شهوت برای نوع مردم نیست ولو به فعل حرام مردم، این دیگه حکمش عوض میشه. من برای دوستان در یک جلسه خصوصی که این بحث مطرح شد گفتم ببینید، شما فرض کنید که ما قائل باشیم به این که شراب مالکیت داره، یعنی اون بابایی که مالک شرابه واقعا شرعن مالکه، چون یه بحثی است که آیا شراب ملکیت داره مالیت نداره، یعنی منفعت معتدن به عقلایی نداره، اما آیا ملکیت هم نیست؟ یعنی یک کسی که مثلا شرابی داره دیگران میتونن بدون اجازه او در این تصرف کنن؟ این بحثه. حالا شما فرض کنید که ما قائل شدیم که شراب ملکیت داره، ما قائلیم که کسی که مالک یک مقدار شرابه دیگران حق تصرف ندارن، یعنی مثلا پاتیل شرابی داره، حالا فرض کنید میگن، بعضیا میگن نمیشه، بعضیا یه کاری بکنیم، حالا من کارشو کار ندارم، مثلا میگن بعضیا نمک بریزی این اتفاق میفته، اونایی که متخصصا میگن نه نمیشه، ما به این کار نداریم، یه کسی در این شراب که حق نداشته تصرف بکنه چون ملک دیگری بوده ولو مالیت نداشته، اون بابا حق نداشته این شرابو درش تصرف کنه، حالا یکی اومد تصرف کرد، یه چیزی ریخت توی این شراب که اجازه نداشت این کارو بکنه، این شراب تبدیل شد به سرکه، آیا این مایع جدید که سرکه است دیگه الان شراب نیست، حکمش عوض میشه یا نه؟ حکم شرابو داره یا حکم سرکه رو؟ حکم سرکه رو داره. میگیم این یه تغییر واقعی تکوینی است، ولو به فعل حرام هم اتفاق افتاده باشه حکمش عوض میشه، دیگه این شراب نیست این سرکه است، ولو اون کسی که این کار کرده کار حرامی کرده بوده، شاربش گفته بوده تو نباید این کار بکنی، ممنوعه، ولی این کرد. حالا این بحثی که الان در اثاره شهوت گفتیم مثل اون میمونه، فقط عاملی که اینجا باعث تغییر این امر تکوینی بوده اون رفتار عمومی بوده، اون سیره عملیه بوده، نه اینکه مثلا بیان به مردم فرض کنید یک ژنی رو تزریق کنن، یه ماده ای رو تزریق کنن که دیگه حالا با تزریق این ماده مردم در اثر این موسیقی شهوتشون برانگیخته نشه، نه این نبوده، این بوده که خود اینا انقدر اینو بهش فعل حرام رو مرتکب شدن یا عادت کرد. ولی گاهی از اوقات اون تغییری که رخ میده علی رغم که تغییر رخ میده به فرض حکم رو عوض نمی کنه، چون در واقع اون چی که تغییر کرده علت حکم نبوده، موضوع حکم نبوده، حکم دائر مدار اون نبوده، حکمت حکم بوده. ما مثال دادیم اینجا به این که مثلا خب در روایات ما وارد شده، این بحث هم از قبل از اسلام هم در ادیان قبلی هم بوده که شراب عقل رو از بین میبره، یعنی کسی که شراب میخوره در اون حالی که مست میشه دیگه اون عقل درست حسابی نداره. خب این بحث زوال عقل یه امر واقعیه، یه امر اعتباری نیست، یعنی واقعا اون کسی که شراب خورده دیگه اون حالتی رو که قبل از خوردن شراب داشت نداره، تکوینا تغییر کرده به خاطر اینکه اون مثلا الکل که وارد بدنش شده سلولای مغز رو غیر فعال میکنه، در اثر از کار افتادن اون سلولای مغز برای یه دوره زمانی شخص در واقع اون عقلی رو که قبل داشت، مقصود از عقل همین عقل متعارفی که اکثر هم لا یعقلون دارن ها، مقصود همین ها، نه اون عقلی که مثلا عبد به رحمان و اینا، نه ها، همین عقل متعارف اونا از دست میده، از بین میره. خب اگر توی جامعه خوردن شراب توسعه پیدا کرد طوری که دیگه شراب موجب تأثیر تکوینی در این جامعه نبود، چون این بدنشون طوری شده که دیگه عادت کرده به این مقدار از الکل، در واقع سلول‌های مغزشون تحت تأثیر این مقدار از الکل قرار نمیگیره. چون حالا شما میدونید که مواد به اصطلاح مشروبات الکلی درصد الکلشون فرق میکنه. مثلا شراب که حالا خمر که در روایات ما وارد شده که هم اون زمان ساخته میشده با انگور، یکی از مشروبات الکلی فوق العاده کم الکله. البته چیزی که به صورت متعارف الکلش از این کمتره همون چیزیست که مثلا تو عرف ما مش میگن آب جو. اون به صورت متعارف الکلش کمتر از شرابه، یعنی شراب به معنای همون خمری که تو روایات، اون چیزی که اون زمان پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم مرسوم بوده این عربای جاهلی میخوردن دائم، اون شراب یه چیز خیلی کم الکلی است نسبت به مشروبات الکلی که بعدها تولید شده که در واقع نتیجه پیشرفت‌های علمیه که میتونن یه تقلیز بکنن میزان الکل رو در اون مواد بالا ببرن. خب اینایی که مشروب به اصطلاح مشروب خور هستن، اینا شرابای معمولی مثلا در فرهنگ فرانسوی، مثلا در فرهنگ آلمانی آبجو به عنوان یه به اصطلاح نوشابه متعارف خورده میشه که نوع مثلا مردم میخورن، آبجو میخورن. در فرهنگ فرانسوی به جای آبجو مرسوم شرابه، شراب قرمز مرسوم ترین شرابی است که اینو میخورن. مثلا نوشابه که یه لیوان نوشابه ما کناره مثلا غذا بعد الان مد شده مثلا میخورن، به خصوص در مهمانی ها. اونا به صورت عمومی، حالا غیر مهمانی هم، اینا یه مثلا لیوان شراب قرمز میخورن. خب اینا چون دائم این کارو میکنن، اصلا بچگی اصلا مثل یه چیز مایه معمولی، مثل نوشابه که ما میخوریم اونا شراب میخورن. این شراب که میخورن در اونا اثری فرض کنید نداره. ممکنه همون مقدار یه آدمی که مثل ما اصلا تو عمرش لب نزده به این چیزا بخوره مست میشه، اصلا مست لایعقل میشه، اما اون نه، اون اصلا میخوره هیچی، انگار نه انگار آب خورده، هیچی نخورده. آیا به دلیل اینکه حالا دیگه برای اینا فرض کنید دیگه تغییر پیدا شد، فرض حالا یکی میگه نه تغییر پیدا نمیشه، ما به این کار نداریم، ما کلاغ تو چام میفته یا نمیفته، ما با فرض بحث میکنیم. مثال برای ما، اگر فرض کنیم در اصل مثلا اینکه حالا مردم خوردن همین شرابی رو که مزیل عقل بود، حرام بود، خوردن، انقدر خوردن که دیگه الان برای اینا مزیل عقل نیست، آیا دیگه حرام نیست برای اینا؟ اینجا میگیم نه، هنوز هم حرامه. چرا؟ میگیم به خاطر اینکه موضوع حکم مزیل عقل نیست، موضوع حکم در بحث شراب خود عنوان شرابه، خود عنوان خمره. مادامی که خمره، نوشیدنش حرامه ولو مزیل عقل نباشه. شما نگید خمر نجسه چون نجسه خوردنش حرامه ها، نه نه، فرض کنید ما هم مثل علامه هلی معتقدیم که خمر نجس نیست، ما به نجاستش کار نداریم، ما اصلا فرض کنید که پاکه، مثلا نجس نیست به معنای این که خوردنش از باب خوردن نجس حرام باشه، نه. حتی اگر خمر نجس نباشه، حتی اگر در اثر خوردن زیاد طوری بشه که دیگه برای این مردم اصلا مزیل عقل نباشه، ما میگیم بازم حرامه. چرا؟ چون مزیل عقل علت حکم یا موضوع حکم نیست، موضوع حکم عنوان خمره. مادام خمرن این حرام آشامیدنش، ولو به فرض برای نوعشون هم دیگه مزیل عقل نیست. خب اون بحث فقهی میخوای بکنی شما انشاءالله در جای خودش میخوای بگی موضوعش مزیل عقله، خب اون بحث دیگه است، فتوای از تو علی سب نداره، اون که شما و مقلدینتون میتونید بهش عمل کنید. ولی ما رو مبنای مشهور، رو مبنای مشهور که میگن شراب موضوع حکمه، مزیل عقل حکمت علت نیست. اگر این رو بپذیرین، من هم هی میگم با این فرضها، به دلیل این که اینا مسئله فقهیه، اینا همه اینا هر نقطه‌ایش که میگم یه انقلتی توش هست، ما به اون خالی نداریم، الان به عنوان مثال ذکر کنم. یه استفتایی شده از مرحوم آقای تبریزی رضوان الله علیه، استاد بزرگوار ما، خدا رحمتشون کنه، که ما خاطرات خیلی خیلی شیرینی با این بزرگوار داریم، به ایشون خدا رحمت کنه خیلی به بنده لطف داشتن، غیر از درس‌های عمومی که ما خدمتشون بودیم و جلسات خصوصی که با دوستان خدمتشون بودیم، جلسات خیلی خاص داشتیم که شاگرد شخصی ایشون بنده بودم و بعضی از بخش‌های فقه رو من خدمت ایشون در واقع به تنهایی در واقع یاد گرفتم. این بزرگوار خدا رحمت کنه رضوان الله علیه که بسیار بسیار حالا روحیات ویژه خاص خودش داشت که گاهی از اوقات خیلی هم ممکن بود در وهله اول به نظر تند بیاد، ولی بسیار شیرین و دوست داشتنی بود و بسیار ایشون واقعا در رشد شاگردان به دلیل اون روحیات خاصی که داشت مؤثر بود. یک استفتای از ایشون شده که آیا موسیقی مناسب با مجالس خوشگذرانی اهل فسق همان موسیقی لهوی است؟ و اگر این چنین است، آیا با گذشت زمان و تغییر عرف جامعه، چون دیگر مناسب آن مجالس خوشگذرانی نیست، از حالت لهوی خارج می شود؟ ایشون در پاسخ فرمودن در فرض سوال از حالت لهو خارج نمی شود. البته ایشون همه استفتاهاتشون هم آخرش دارن والله العالم. این فرمایش که ایشون فرمودند، ببینید در واقع این سوال یکی از موارد بحث ماست که با تغییر عرف یک موسیقی که مثلا مناسب مجالس لهو و لعب بوده، حالا دیگه مناسب مجالس لهو و لعب نیست، اینو بذاریم میگن برو آقا این با این که نمیشه، خب به قول اونا حال کرد، این بذاری آدم گریش در میاد، این چیه گذاشتی مثلا؟ آیا این موسیقی الان حلال میشه؟ دیگه مثلا مناسب مجالس لهو و لعب نیست؟ ایشون فرمودن در فرض سوال از حالت لهو خارج نمیشود. در فرض سوال یعنی مثلا در فرضی که با تغییر عرف جامعه این دیگه مناسب مجالس لهو و لعب نیست. ظاهر سوال اینه که یک چیزی بوده قبل از اینکه یک سنت رفتاری پیدا بشه، ارتکاز یه جوری نسبت بهش قضاوت داشته، ارتکازن مناسب مجالس لهو و لعب بوده، بعد یه سنت رفتاری ولو حرام شکل گرفته، مردم انقدر گوش دادن به همین موسیقی حرام که دیگه الان مناسب مجالس لهو و لعب براشون نیست، دیگه ارتکازشون عوض شده، آیا این حکمش عوض میشه؟ مرحوم آقای تبریزی فرمودن نخیر، یعنی این همچنان حرامه، فتوای ایشون معناش اینه. خب این فتوا روی این بحثی که ما کردیم، این توضیح رو باید در ذیلش داد که اگر لهو یا مناسب مجالس لهو و لعب بودن که حالا مورد سواله، که مقصود از موسیقی لهوی یعنی مناسب مجالس لهو و لعب بودن، اگر این یه امر تکوینی باشه، پاسخ درست نیست رو بحثی که کردیم، چون اگر واقعا تکوینی است و تغییر تکوینی رخ داده ولو به فعل حرامم باشه، محکم عوض میشه. اما اگر این عنوان مناسب مجالس لهو و لعب یا لهو، همین عنوانی که توی سوال لالا حالت لهوی ازش تعبیر شده، یه امر اعتباری باشه، فرمایش مرحوم آقای تبریزی درسته، چون ولو این تغییر رخ داده، چون منشأش یک منش ممنوع بوده، منشأش یک منشی بوده که مخالف ذوق شعر بوده، اینو گوش دادن اینقدر تا الان دیگه مناسب نیست براشون، مناسب مجالس لهو و لعبشون نیست، این حکمش همینی میشه که آیه تبریزی فرمودن که این همچنان حرامه. البته واقعا لهو آیا یک امر تکوینی است یا یک امر اعتباری، بستگی داره که شما چجوری تفسیر کنید. اگه بگید مناسب مجالس لهو و لعب مثل عنوان حتک میمونه، یه عنوانیست که در مناسبت‌های اجتماعی مفهومی است که در واقع اعتبار میشه، یه امر اعتباری میشه، چون حتک یه چیزیه که، یعنی اشکال حتکا یه چیزیه که در شرایطی شکل میگیره، در یه شرایطی، در یه جامعه اصلا اون نیست. من اون دفعه عرض کردم جلسه دیگه که مثلا در یه جامعه مثل جامعه ما یه کسی بیاد کسی بلند نشه حتک محسوب میشه، اما تو بعضی جوامع اگه مثلا یکی میاد بقیه بلند شن، اون اونو فکر این مثلا یه موجود خطرناکیه که این اومده تو، اینا همه بلند شدن از ترسشون فرار کنن. واقعا اینطوری میگم، من این شوخی نیستا، اونا واقعا بعضی رفتارهای ما براشون انقدر عجیبه، مثلا اینا این من گفتم این شوخی نیست، سر در که ما هم میگیم برید بفرمایید، اونا فکر کنه مثلا ما فکر می‌کنیم اونجا یه خطریه، مثلا بمبی، یک تروریستی، کسی میخواد ما رو بزنه، همین تو برو جلو، ما میگه نه تو برو جلو، یا مثلا اونی که قرار تیر بخوره یکی دیگه. واقعا نمیفهمن، نه اینکه حالا شما بگویم چیزا، واقعا همچنان که شما هم بعضی از چیزایی که تو فرهنگ اوناست نمیفهمید، طبیعیه، چون شما اصلا متوجه نمیشین چیه، یه چیزیه تو فرهنگ خاص اونا. حالا اگر این لهو، این عنوان مناسب مجالس لهو و لعب یه عنوان اعتباریه، فرمایش آقای تبریزی درسته، ولو یک سنت رفتاری این رو تغییر بده، چون اون سنت رفتاری مورد پذیرش شرع نبوده حکم عوض نمیشه. اما اگر یک امر تکوینی باشه، مثل اون عنوان مسیر شهوت که عرض کردم که واقعا یک امر تکوینی است، شهوت یه امر تکوینی است، اینکه این تحریک میشه یا نه یه امر واقعی خارجیه، مثل این میمونه که آیا مثلا ذائقه من تحریک میشه با این یا نه، گرسنگی من تحریک میشه، تشنگی من تحریک میشه یا نه، یه امر واقعیه. اگر یک امر تکوینی است ولو به فعل حرام این تغییر رخ داده باشه، حکم عوض خواهد شد. و السلام علیکم و رحمت الله. من اصلا حواسم به ساعت نیست.